کردیم، اما مثال این رو داشته باشین. فرمانده سربازا رو به خط میکنه، میگه 5 ثانیه فرصت دارین که اگر همکاری نمیکنین از خط بریم بیرون، رو خط وای نشین. خب یک کد تو ذهن داده شده سربازه و این مغز این کد رو کاملا پذیرفته و شده چیزی به نام سرباز. سرباز رو معنی کن، سرباز یعنی که حق نداره از خط بره بیرون، یعنی حق نداره به فرمانده بگه نه، یعنی حق نداره فکر کنه، حق نداره بیاندیشه و جواب بده. وقتی میگن باید بگه یس سر، درسته؟ یعنی کد سرباز. حالا به توی سرباز دارن میگن برو این پیرمرد بیگناهو با همسرش همونجا بکش، هیچ گناهی هم نداره، ما میخواییم پاکسازی نژادی کنیم. تو 5 ثانیه فرصت داری بگی آره یا نه. یک نفر از خط بیرون نمیره، همه تو خط وای میسن. داره قدرت بسیار مثال مهمی رو میزنه، قدرت پروگرام شدن مغز ما رو، اسارت مغز رو، به قول اینها، اینایی که به کار میان تمام کلمات غیر عرفانیه، قدرت کد مغزی رو داره مطرح میکنه. یعنی اگر تو الان به حرف فرمانده گوش نکردی خائنی، حقت اعدامه، هر نوع کار غیر انسانی سرت بیارن حقته، خانوادت رو باید نابود کنن، چون اونها هم با یک کسی نشستن که خائنه، میتونه تو خونه اینا هم خیانت وجود داشته باشه. این تو تمام این ارتشای دنیا هست دیگه. حالا چون هیتلر آدم بده است، ما از هیتلر قیمت مثال میزنیم. حالا منظور من نیست هیتلر آدم خوبی بوده، اشتباه نشه، ولی همونجوری که عرض کردم امروز جنایت هایی میکنیم که فقط اسم اونها بد در رفته، فقط با اونها میخوایم خودمون رو بپوشونیم. پس اگر تو این کد که در مغز تو جایگزین شده، اگر خلاف اینها بری تو اینی. یعنی چی؟ در یک کلام یعنی گناه. توجه کردی؟ در یک کلام یعنی گناه. تو اگر یک آن به فرماندت بگی نه، باید تمام این تو اونا رو پس بگی، نه تنها خودت، تمام کسانی که بهت متعلقن، خانوادت یا هر کس دیگه، دوستان نزدیکت و و و و. کسی از لاین نمیره بیرون، میرن کارشون انجام میدن. اینا تاریخ دارن میگن، این مثال میزنن، مثال سیمبولیک نیست، تاریخی که اتفاق افتاده. وقتی چشم خودشون به صحنه جنایت میفته، یه عده بالا میارن میفتن یه گوشه‌ای، یه عده از این سربازا قش میکنن، یه عده از این سربازها دچار بیماری ها و روانپریشی های جدی میشن. این از کجا اومده؟ بسیار نکته مهمه. مغز کدبندی شده که تو سربازی. حالا مال یکی کدبندی میشه تو پلیسی، مال یکی کدبندی میشه تو گارسونی، مال یکی کدبندی میشه تو چه میدونم بیزنسمنی، مال یکی کدبندی میشه تو یه فرزندی، فرقی نمی کنه. اما وقتی که این کد هست دیگه، قش کردن تو برای چیه؟ تو یک سربازی دیگه، وطن، برای اعتلاء نژاد جرمن، ما قهرمانیم، بیای بلافاصله تو بوق و کرنا میکنیم، قهرمانان وارد شدن، غیر از اینه؟ پس برای چی حالت به هم میخوره؟ برای چی قش میکنی؟ برای اینکه ندایی در درون داره بهت حمله میکنه که نکن این کار رو. اعدامت میکنن به جهنم، نکن این کار رو. اما فقط چون اینا رو انسان ها به مرور زمان یاد گرفتن دیگه، با جون خودت که تمامش نمیکنن، تمام خانوادت، عزیزانت رو به انواع اقسام مختلف اذیت میکنن، همه میکنن. این هیچ ربطی به آلمان هیتلر نداره. پس تو در یک آن روی اون پروگرام میمونی و نمیای بیرون، نمیای. از خط بیرون، اما این حالت برات پیش میاد، میریزی بیرون، قش میکنی، این کدهایی که بهت دادن کار نمیکنه، افتخار وطن، نمیدونم این پرچم بره بالا، تو باید در این پرچم کفن بشی، می تمام این مزخرفات دیگه بهت کمک نمیکنه. اون کاری که کردی به همت ریخته، اون جنایتی که انجام شده، این داره از یک جایگاهی میاد. این اون مسئله است. شد تا اینجا؟ شما این رو هم داشته باشین که پس یک وضعیتی داره این درون و این درون مغز که یه همچون حالتی رو انجام میده. حالا شما میایین میگید که خیلی خوب، ما این کدبندی ها رو شناختیم و شما حالا مثلا میگید آقا به خاطر اینکه سرباز هستی دست به جنایت نزن، به خاطر اینکه پلیس هستی دست به جنایت نزن، انسان ها جونشون ارزش داره، درون خودت هر چقدر بخوان کد بندیت کنن، بخوان بهت بقبولونن کارت درسته، باز به هم میریزی. درسته؟ یک سری از این لایه ها که در این پیش پیشانی ما قرار داره و ما اینها رو میشناسیم، احساس کدی که داده میشه، من یه سربازم، من یه پلیسم، من یه بیزنسمنم، یه هر چیز دیگه ای. درست شد؟ این رو ما میشناسیم، ولی میگه داستان به اینجا تموم نمیشه، داستان اساساً به اینجا تموم نمیشه. من میگم تو خودت رو میشناسی؟ میگه که آره من خودم رو میشناسم، من یه سربازم، من یه بیزنسمنم، من یه مادرم. اینا همش مال این جلوه که میتونه خودشو آیدنتیفای کنه. حالا میگه شما زمانی که میرید در زیر این، بسیار مهمه، the subcortical part of brain، در این زیر عصبهایی وجود داره که جریانات عاطفی، خشونتی و هر اونچی که فکر کنی در حرکته که تو خودت این رو نمیشناسی، تو خودت نمیدونی دارای این مسئله هستی. حالا همون حرف فروید میشه که ما اونی نیستیم که فکر میکنیم هستیم، ما اونی نیستیم که فکر میکنیم هستیم، ما چیزی دیگه ای هستیم. یعنی انقدر جریانات متفاوت، برنامه های متفاوت در این زیر هست که ما نمیتونیم تشخیصش بدیم. آقای روانشناس با تو چی کار میکنه؟ حالا اینجاهاشو ما اصلا مشکلی نداریم اگر درست عمل کنن، این فقط دیدگاه، دیدگاه مالی یا اینکه خود اون روانشناس مشکلات نداشته باشه. کاری که باهات میکنن چیه؟ اگر به تو بگه تو این هستی، محال قبول کنی، چون هرگز ساینی از این ندیدی، ولی این در لابلای درون داره این رو میبینه. کاری که با تو میکنه، تو رو حرکت میده به اون جایی که این مسئله زیرین رو، این قسمت از برین رو که در تو نهفته هست، تو بهش برسی. وقتی دیدیش، ای وای این منم، یار این توی. درست شد؟ اینها از بزرگترین به اصطلاح بهش خودشون اصطلاحاتی دارن، کلام درمانی. شما صحبت و سخن گفتن رو کم نگیرید. شما گوش نمیدی، میگی آقا این حرفا چقدر بزنی، نه حرفا خیلی مهمه. اصلا این که ما میگیم سیر در انفس یعنی همین، یعنی این قسمت از برین رو که برای خودت هم ناشناخته است، بهش خودت میگه، چون هرچی من به تو بگم تو این هستی قبول نمی کنی. درسته؟ باید خودت بهش برسی. این یه جورایی حرفای فروید میشه. حالا فروید چی میگفت؟ میگفت انسان مثل یک آیسبرگ میمونه، کوه یخ میمونه. اگه فرض کنید 100 مترش بالاست، 500 مترش زیر آبه. اونی که زیر آبه تویی، تو میتونی اون رو پیدا کنی، اون تویی، درسته؟ تو اون رو پیدا کنی، تو اون زیر آبیه ای، نه اینی که روی آبه. تو این هوشیاری نیستی، تو اون بیهوشی هستی، تو اونجایی هستی که یخ زیر آبه. درست شد؟ اون چیزی که ما میگیم انسان شناسی، اون چیزی که ما میگیم علم در عرفان، که مد نظر ماست، اینه که وقتی اون قسمت زیر آب یخ رو تو بیاری بالا، وقتی این بیاد بالا و تو داری خودت رو میبینی با اینها رو در رو میشی، مشکلات حل میشه، مشکلات روانی حل میشه. روانشناسی نمیتونه بکنه، چون خیلی چیزهایی رو که عرفان داری میگه اینا هنوز بهش نرسیدن، شاید 500 سال دیگه هم نرسن، ولی این دائم دوام درمانت میکنه. حالا میگه زمانی که این بیاد بالا و تو بتونی اون خودت رو ببینی، اون تویی، اون علمه، اون حقیقته. شما شاید همتون، حتی دوستانی که اگر ایران هستن، ما در این کانادا، این در کلان که این کشورهای انگلیسی زبان، یه چیزی داریم که مثلا به سلامتی میگن هلت. میگن طرف هلتی نیست، یعنی سلامتی نیست. درمان کردن، هیل میکنیم، یا این مریضی هیل میشه. اینه یه ریشه لغت لاتین دارن، هلتی، هلت، نمیدونم هیل، همه اینها. این ریشهش هوله، هول یعنی کل. میگه سلامتی زمانی میسره که تو کل موجودیتت رو در خداگاه بیاری، و این از نظر روانشناسی امروزی که من الان این توضیحاتی رو دادم امر محاله. ولی ما در عرفان میگیم امر محال نیست، امروز متوجه میشیم چرا اینقدر توجه به مولانا رفته بالا. اگر پیر تو، استاد تو بیاد یک کلام به تو بگه عزیز من این تویی، فوری ول میکنی میری، میگه آقا بی خود میگه، اصلا فکر نمی کردم این انقدر نادان باشه، من فکر کردم همه چیز داره میبینه. بابا اون داره میبینه، نادانی مال اون انسانیه که متوجه داستان نیست، به همین خاطر باید بیارتت جلو. حالا تا زمانی که این بندها هست، تا زمانی که من نتونستم هول رو بیارم بالا، هیچ اتفاقی نمیفته. باید بتونم این بندها رو باز کنم، این تضادهای درونی، اینی که یک بعدی از وجود من به جون بعد دیگه ای از وجودم میفته و دعوای این دوتا اعصاب و روح و روان من رو داغون میکنه. شما نگاه کنید یک آن، ما باور نمی کنیم درونمون چقدر آشوب آشفته است. داخل پرانتز بگم، تو همین صحبت هایی که از این نورولوژیست ها و روانشناس ها و اینا می کردم، یه نکته ای رو خیلی تئوری دارم بهش میگن به اصطلاح تئوری آشوب. میگه تو وقتی که میزنی به دل آشوب، میزنی به دل بی نظمی و میری تو، اتوماتیک یک نظم مهم و نوینی رو ایجاد میکنی. اینقدر آشوب مهمه. خب من که به دل این آشوب ها نمیزنم، این بندها رو هم که نمیشناسم، کدبندی هایی هم که تو ذهنم شده و من اینها رو خودم رو اینها میپندارم، هیچ کدوم از این دارم که نمیبینم. پس چی رو میبینم؟ اون زیر رو هم که نمیبینم، فقط جنگ بین تضادهای درونی. بی ارزگیت داره با اینکه خیلی خفت خوردی و تحقیر شدی، اینا افتادن به جون هم دیگه. حسادتت با چیز دیگه‌ای به جور هم افتادن دارن می جنگن. این تضاد درونی به معنی آشوب، به معنی درد، به معنی هیچ چیزی نیست. این فقط به معنی ویرانیه. باز از همین دوستانی که منظور دوستان دانشمندان نورولوژیست، چیزی رو براتون بگم که وقت متوجه میشید. این همه خود من تو این چند سال گلو پاره میکردم که آقا گوش کن، انرژی در مغز نباید از بین بره. ببینید، شما یکی از چیزهایی رو که خیلی براتون شاید اتفاق میفته اگه به خودتون نگاه کنید، شما همه ما مدام داریم پلک میزنیم، مدام داریم پلک میزنیم. از نظر نورولوژیستا، نه اینکه پلک میزنیم چشمون خیس شه، اینو مال چشم پزشکاست. از نظر نورولوژیستا فکر میکنید و روانشناسا، این پلک رسیدن به این داستان در چه چیزی اتفاق افت؟ برای چی شما این پلک میزنید؟ به خاطر همین پیشانی ما، به خاطر همین کورتکس پیرفرانت ما که در مقابل ما قرار داره، در مقابل پیشونیمون قرار داره، ما یک عملی میکنیم، یک عملی داریم انجام میدیم به نام attentional blink یا attentional blindness، کوری تعمدی، کوری که داره با intention انجام میشه. intentionale، داریم با اینتنشن خودمون رو کور میکنیم. برید تحقیق کنید به همین اتنشن بلینک، ببینید چه چیزایی بهتون توضیح میده. برای چی این اتفاق میفته؟ برای اینکه شما هر یه پلکی که میزنید، این فرصت رو به مغز میدید که بسیاری از اینفورمیشن هایی که در اطرافتونه، اطلاعاتی که در اطرافتونه، وارد سیستم سنسوری چشمتون نشه. دقت کنید، برید تو خیلی از این بازی هایی که میکنن رو این اینترنت و اینا نگاه کنید، شما یه چیزی رو میبینید، میبینید دارید یه چیزی رو میبینید، ده ها چیز کنار اون رو ندیدید، شما اگنور میکنید، بی اهمیت میبینید بسیاری از اطلاعاتی رو که دارید میبینید. برای چی این کوری رو به وجود میاره؟ برای این که اگر این اینفورمیشن ها، این اطلاعات بی نهایت وارد مغز میشن، وارد مغزشن، پلک نزنی، به یک سال نکشیده در اثر این اطلاعات دیوانه میشی. مغز نمیتونه پروسه کنه. مغز احتیاج به یک تنفس، احتیاج به یک قدرت مجدد داره، یک آسایش داره، یک آرامش داره که بتونه در اون یه نفسی بکشه، یک انرژی بگیره. ببین دادن این اینفورمیشن ها به مغز چقدر میتونه مغز رو خسته کنه. خودش اتوماتیک داره این کار رو انجام میده که با اطلاعاتی که دور ورته خیلی هاشو اصلا نفهمی که این بتونه نفس بکشه. اون وقت شما متوجه میشید مراقبه یعنی چی؟ اخ متوجه میشید این همه میگن مدیتیشن خوبه یعنی چی؟ درسته؟ خیلی مهمه. اطلاعاتی که داره از بیرون میاد مغز رو اینجور خسته میکنه. وای به حال اطلاعاتی که لحظه به لحظه از حافظه داره میاد بیرون و میاد تو ذهن من، این داره با اون میجنگه. دارم با عموم میجنگم، با بابام میجنگم، با بچم میجنگم، با همکارم میجنگم، همش هم اینجاست. اون وقت ببین چه انرژی برای یک آن نفس کشیدن مغز احتیاج به این پلک زدن داره، برای آسایش، برای نفس کشیدن احتیاج به این داره. و حتی وقتی چشمامون بسته است، حتی خوابیدیم، داریم می جنگیم. درست شد؟ اینجایی که مولانا صحبت از بند بکسل باش آزاد ای پسر، یا حالا بند بکسل باش آزاد ای پسر، هر جور که می خونید، بند چند باشی، بند سیم و بند زن. همه شارحین میگن چقدر در بند مال دنیا باشی، حالا چه سیمه، چه زره، چه کارته، چه اولادته، چه باباته، در این چیزا نباش. اینجور معنی میکنم در امور دنیاوی کلی. ولی من میخوام به شما بگم که دو طبقه کرده مولانا، سیم رو اول آورده و زر رو دوم، به خاطر جور شدن قافیه نبوده. بندهای ظاهریه که داری میبینیش و بسیار اینها در جلو قرار دارن و اون طلایی هایی که در زیر دارن به اینها قوت میدن و یا از جاهای دیگه بهت حمله میکنن. میگه باید این بندها رو باز کنی تا بیای توی داستان. امیدوارم که با این صحبتایی که کردم، ببینید آتش که اینها این همه صحبت ازش میکنن، مسئله عشق و اینکه عشق چقدر میتونه نقش مفیدی در زندگی انسان داشته باشه و این آتش چقدر میتونه این وارد شدن به مسائل مختلف باعث شده که آشوب‌ها، مشکلات، این الکتریکال سیگنال های ما پیشرفت کنه، و بعد چقدر مهمه که تمام اینها به یک سکوتی برسه که مغز یک انرژی رو پیدا کنه، وقت ساحت آزاد ذهن رو، ساحت آزاد مغز رو میبینید که چه قدرتی داره. تا اینجا من یه صحبتایی رو کردم برای اینکه حرفام بیشتر باز بشه، قصد اینو نداری. میخوام شما ببینید تا اینجا که من این صحبت ها رو کردم، این صحبت مال امروزه. شما میرین پیش یه روانشناس، ساعتی خدا دلار یا تومن میدین، در صورتی که اصلا من مشکلم نیست کسی روانشناس نه، یک سوء تفاهم نشه، من حرفم اونجاییه که ما رو یک نادانی فقط رو دیم. آقا علم، علم، من فقط علم، علم، هرچی غیر علم قبول ندارم، هر چی غیر دین من قبول ندارم. این نیست. دنیا بسیار چیزها داره که من و تو ازش بیخبریم. یکی از چیزهایی که ازش بیخبریم عرفان خودمونه و مولاناست. همش یا رفتیم دینی تفسیر کردیم که حتما با دینمون تطبیق پیدا کنه، یا خوشحال شدیم که آقا ببین علم یه چیزی گفته، خب ما هم یه مولانا داریم، مولانا گفته به مردا چه مربوط، مردا چقدر مولانا میفهمیم، چون فکر میکنیم اون فارسی حرف زده پس افتخاریه برای ما. ببینید کدها با ما چه میکنن. حالا ببینید مولانا چی میگه. قسم تفسیر ابیات نیست، قسم هیچ، فقط یک توضیحاتی رو باید بدم. در واقع میخوام یه معنی از این غزل بکنم، چند تا بیتش، که ببینید با این حرفا چقدر جور در میاد. آن نفسی که با خودی یار چو خار آیدت، وان نفسی که بی خودی یار چه کار آیدت. نفسی که با خودی، انسان رو به دو مرحله تقسیم میکنه، یکی خودی، یکی بی خودی. آقا خودی یعنی چی آقای مولانا؟ خودی یعنی این هوشیاری که الان من اینجا نشستم، شما دارید منو میبینید، تشخیص میدید من کیم، صورتمو میبینید، صدامو میشنوید، کلماتم رو معنی میکنی، عقل جزوی فعاله. این پیش پیشانی داره قشنگ کاراشو انجام میده. به این میگه خود، یعنی با خودی. الان اینجا اون چیزی که وجود داره در حقیقت هدیه تکامل به من و توه، با تمام زیر ساخت هایی که داره، با تمام اون رو و زیری که برای ما بعضی ها شناخته شده است و خیلی هاش هم شناخته شده نیست. میگه زمانی که اینجایی یار به خدا گرفته میشه، میگه در اینجا خدا برات خاره. بسیار نکته مهمه، خدا اینجا برای تو خاره. وقتی با خودی، آقا یعنی چی؟ من وقتی که در خودی هستم خدا برام خاره. میخواد به ما بگه که در این هوشیاری خدا برای تو یک مانع میشه تا یک راه گشا باشه. بسیار به عرای زمن آیت کنید. یک بحثی هست در الهیات مسیحیت، این کلام رو خیلی بزرگ می نویسن، خدا بحران ساز است. یه وقتایی هم سازشو بر می دارن، میگن خدا بحران است. این حرف یعنی چی؟ این حرف یعنی این که زمانی که تو بخوای به یار نزدیک بشی، یار این بندهایی رو که دار، این همه توضیحاتی که دادم، subcortical of part of brain، بعد خود مسئله prefrontal cortex، تمام اینهایی که من توضیح دادم براتون، زمانی که من در این هستم این بندها وجود داره، این هی ندا میفرسته، اون حرکت داره میاد که اینها رو باید پاره کنی، باید به اصطلاح خودمون اصلاح بشی. اصلاح نه به معنی کد، اصلاح نه به معنی کدهای اجتماعی که داده میشه، اصلاح به این معنی که تو از این خود باید بیای جای دیگه، اونجا من با تو راندوو دارم، اونجا من با تو قرار دارم. وقتی که اینجا وجود داره، هی داره بهت پیام میده داری غلط میری و تو اینو نمیخوای. محال ممکنه انسانی اونقدر، واقعا وقتی که بتونه میشه مولانا، میشه بودا، میشه انبیا و اولیا، اونقدر قدرت، جسارت و شهامت داشته باشه که قشنگ خودش رو ببینه در آینه وجود، تمام اون زیری ها و روی ها، و بدون هیچ ترسی اینها رو بند بکسل باشه بره تو داستان. اگه اون باشی میشی انبیا و اولیا. میگه تو وقتی که در اینجا هستی، خدا یار داره این بندها رو نشونت میده، میگه بند شماره یک رو پاره کن، بند شماره دو رو پاره کن، حالا بند شماره سه رو پاره کن. و من که در این هوشیاری هستم، در این خودی هستم، من بیشتر ترجیح میدم که از خدا به عنوان یک ابزار استفاده کنم، نه به عنوان یک راه نما. باز برمیگردم، در قرآن شما این رو میبینید، در مسیحیت هم میبینید، در دین اسلام، حالا حقیقتش در تورات و این الان حضور ذهن ندارم، ولی در قرآن و در انجیل شما میبینید. یک زمانی هست شما میاین با یک کسی شراکت میکنید، میگید من کوچیکم تو بزرگی، و میدونید این فرد بزرگ دوستتون داره، عشق بهتون داره. شما از چی میخواییم بترسین؟ از چی میخواییم بترسین؟ میری ببین، عشق ثابت شده است، بزرگی اون هم در شراکت و بیزینس ثابت شده است، شما زیر معیت اون رشد میکنید، میایید بالا. اما به اون دستور نمیتونی بدی، یا زود با یه قاشق آب به شنا نیفت. ارتباط با خداوند تنها چیزی که برای انسان مهمه زندگی با خدا، این که ما این همه میگیم برو و با خدا زندگی کن، فرد میگه با خدا زندگی کنم یعنی چی؟ یعنی جایگاهی که خدا رو در هوشیاری نمیابی. خدا در هوشیاری در این خودی یک ابزاره. سلامتی تو میخوای، طول عمر تو میخوای، بچه تو میخوای، نمیدونم پول زیاد میخوای، حتی اگر خدا رو میخوای برای بخشوده شدن گناهانت استفاده ابزاریه. اینجا خارته، اینها استفاده ابزاریه. یه اینجا تو خدا خار آیدت، یار اینجا برات خار میاد، اینجا تو احتیاجی، تو اینجا اصلا احتیاج، فقط میخوای استفاده کنی. حالا من بگم مثلا سو استفاده کنی به عنوان یه ابزار، معامله کنی، اینجا معامله کار نمی کنه. و اساساً در مسیر خود این اتفاق نمیفته. حالا چون یه بیت خاصی مد نظرم، برای این که نمیخوام وقت عقب بیفته، وان نفسی که بی خودی یار چه کار آیدت. میگه حالا وقتی که بی خودی، یعنی از این خودی اومدی بیرون، باز یار به چه دردت میخوره؟ تو خودت خدایی. باز توجه کنید، خداگونگی که ازش صحبت کردیم، اون ودیه، اون خلیفه‌ای که هستیم، اون قطره‌ای که در دل ما روشن شده، وقتی که اون روشن شده یعنی تو داری با خدا زندگی میکنی. اون بی خودی تو مساوی با خداست. وقتی که خود حقیقی که مولانا داره بهش میگه بی خودی، قدم بر فرق حیات طبیعی محض و خود کاذب میذاره، اون خودش خداست دیگه.